بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 212، صفحه 422، تاریخ 16 بهمن ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به الراضى عنا الثابت في كل من المشتبهين لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام الواقعي في إما ووجوب الاجتناب لأنه اللازم من باب المقدمة من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي. أما صائر الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الحرام فلا تترتب عليهما. بحث در تنبیهات شبهه محصوره بود. سه تنبیه بحثش گذشت. فعلا کلام در تنبیه چهارم می باشد. در این تنبیه شیخ انصاری یک مطلب اختلافی رو عنوان می کنند و نظر خودشون رو در رابطه با این مسئله بیان می فرمایند. قبل از بیان اصل مطلب نکته کوتاهی رو عرض می کنیم. اون نکته این است که اشیا و افعال دو گونه اثر شرعی دارند. یک اثر تکلیفی یا بگید حکم تکلیفی، مثلا شرب خمر حکم تکلیفیش حرمت است که از خطاب و امر یا نهی استفاده می شود. لا تشرب الخمر. این اثر میگن اثر تکلیفی. قسم دوم آثار وضعی است. مثلا شرب خمر یک اثر وضعی حد است، انسان شرب خمر کند حد می خورد. به این گونه آثار میگن آثار وضعیه. شما هر مسئله ای رو حساب کنید به همین شکل، هر شیء هر فعلی دو گونه اثر داره. بعد از این نکته عرض میکنیم که مشتبهین تا کنون معلوم شد که حکم تکلیفی و
و اثر تکلیفی دارد، یعنی وجوب اجتناب حکم تکلیفی است. مشتبهین وجوب اجتناب دارد. همچنین کل واحد من المشتبهین هم وجوب اجتناب دارد. از ظرف اول اجتناب واجب، ظرف دوم هاکذا. محل بحث این است که آیا مشتبهین هر کدام به تنهایی اثر وضعی اون حرام رو هم دارن، یا اثر وضعی حرام را ندارد؟ مثلا اگر کسی یک ظرف مشتبه الخمریه را برداشت و آشامید، آیا حد می‌خورد؟ 80 ضرب شلاق داره یا نداره؟ شیخ انصاری می‌فرمایند قول حق این است که مشتبه فقط حکم تکلیفی داره و آثار وضعیه بر مشتبه بار نمی باشد. چرا؟ به خاطر این که در آثار وضعیه دلیل می گوید این اثر مال خمر است نه مال مشتبه. چون آثار وضعیه مربوط به خود شی می باشد، دیگه مشتبه اون آثار وضعیه رو ندارد. البته دقت دارید که این بحث در وقتی است که یک مشتبه انجام بشه، و الا اگر کسی هر دو مشتبه رو انجام بدهد، یقیناً مرتکب حرام شده و اثر وضعی برش بار می باشد. این شکی نیست. محل خلاف جایی است که یک مشتبه رو انسان انجام بدهد. این کلی بحث در همینجا تمام میشه. یک دلیلم دارم بر عدم جریان آثار وضعیه. دلیلشون اصل عدم هست. شک داریم با آشامیدن مشتبه سبب حد فراهم شد یا فراهم نشد. اصل عدم موجب حد است. این کلی بحث و نقل قول و دلیل شیخ انصاری. حالا دقت کنید، این بحث به صورت جزئی تر باز محل اختلاف است و محل کلام. بحث جزئی این است که شکی نیست نجاست یکی از احکام وضعیت، یکی از آثار وضعیت. بحث اینجاست، اگر آمد یه شیء ملاقات کرد با یک مشتبه، آیا اون ملاقی نجس می شود یا نجس نمی شود؟ لباس، فرض کنید دستمال، تماس پیدا کرد با ظرف مشتبه و نجاسه، آیا این ملاقی نجس میشه؟ حکم کنیم به نجاستش یا نه؟ در مسئله دو قول است که این دو قول رجوع می کند به دو مبنا. و اون دو مبنا عبارت هست از این که آیا نجاست از خطاب مولا و از دستور مولا استفاده میشه تا حکم تکلیفی باشه، یا نه نجاست از حکم و امر مولا استفاده نمیشه تا حکم وضعی باشه. حالا در مقام توضیح مطلب روشن میشه، ممکنه مبهم باشه روشن میشه. مرحوم علامه و ابوالمکارم ابن زهره دو تا دلیل اقامه می کنند بر این که ملاقی با مشتبه نجس است. دلیل اولشون این است که می‌فرمایند حکم اجتنب عن النجس شامل دو فرد می‌شود، هم اجتناب از نجس و هم اجتناب از ملاقی با نجس. وقتی انسان میتونه بگه من از نجس اجتناب کرده ام که از ملاقی او هم اجتناب کنم. پس تا اینجا ملاقی با نجس باید ازش اجتناب کرد. مشتبه هم در حکم نجس است، یعنی ما وجوب اجتناب داریم ازش، پس باید از ملاقی با مشتبه هم ما اجتناب بنماییم. این یک دلیل. دلیل دومشون تمسک به یک روایت است. راوی از امام سؤال می کند، میگه یک موشی در یه ظرف روغنی افتاده است و مرده، از روغن اجتناب کنم یا نه؟ امام جواب میدند، میفرمایند که ان الله حرم الميت، امام میفرمایند باید اجتناب کنیم. صریح میفرمایند باید اجتناب کنیم. چرا؟ چون خدا میته رو حرام کرده است. معلوم میشه یک کبرای کلی داریم در این روایت که اونقدر واضح بوده که امام بهش اشاره نکردن، فقط سقرای قضیه رو امام بیان کردن، که سقرای قضیه این است که میته حرام است و کبرا اینه ملازمه است بین ترک حرام و ترک ملاقی او، به این معنا که هم حرام رو باید ترک کنید و هم ملاقی حرام را. چرا؟ چون امام فرمودند لا تأکله، از این روغن استفاده نکن چون خدا میته رو حرام کرده. معلوم میشه نظر شارع این است که چنانچه از حرام باید اجتناب کرد، از ملاقی حرام هم باید اجتناب کنی. حالا میخوایم نتیجه بگیریم. مشتبه حرام است، شکی نیست، مشتبه رو باید ترک کنیم. پس ملاقی مشتبه رو هم باید ترک کنیم. به ملاقی مشتبه هم دست نزدیم. این دلیل قائلین به این که ملاقی مشتبه نجس می شود. شیخ انصاری این قول رو قبول ندارند. می فرمایند ملاقی با مشتبه نجس نمی شود. حالا عبارت رو بخونیم. الرابع ان الثابت فی کل من المشتبهین. تنبیه چهارم این است که می فرماین اون چه که ثابت است و قطعی است در هر یک از دو مشتبه، لعجل العلم الاجمالی به وجود الحرام الواقعی فیهما، به خاطر این که علم اجمالی داریم به وجود حرام واقعی در اون دو مشتبه، چون علم اجمالی داریم که در مشتبه این حرام واقعی وجود داره، حالا اون چی که ثابت و قطعی است اینه، هو وجوب الاجتناب، اینه که واجب است اجتناب کنیم از هر یک از مشتبه. پس حکم تکلیفی در اینجا داریم. چرا واجب اجتناب کنیم؟ دیگه تکرار قبلا خونده ایم از باب مقدمه علمیه، تا اینکه یقین کنیم حرام رو ترک کرده ایم. لأن لازم من باب المقدمه، لأنه لازم، به خاطر این که همین وجوب اجتناب از مشتبه لازم است از باب مقدمه، از تکلیف به اجتناب از حرام واقعی. ما تکلیف داریم که از حرام واقعی باید انسان اجتناب بکنه، مقدمش اینه که از مشتبه اجتناب کنه، این مسلم شکی نیست. پس این حکم تکلیفی در مشتبه وجود داره. اما سائر الاثار شرعیت المترتبت على ذالک الحرام، اما سایر آثار شرعیهی که مترتب می شود در این حرام، مثل حد مثلا، مثل زمانت مثلا، فلا تترتب علیهما، پس مترتب نمی شود این سایر آثار شرعیه بر هر یک از دو مشتبه. یعنی انسان اگر یک ظرف مایع مشتبه رو آشامید، نمیگیم مشتبه الخمر را آشامیده است 80 ضرب شلاق داره. چرا؟ لعدم جریان باب المقدمه فیها. اینجا که بحث مقدمه علمیه مطرح نیست، در باب حد که ما دلیل نداریم که از باب مقدمه علمیه اگه کسی مشتبه را انجام داد حدش بزنیم. پس باب مقدمه علمیه که در اینجا جاری نمیشود، پس باید چکار کنیم؟ پس به اصالت العدم مراجعه میکنیم. فیرجع فیها الى الاصول الجاریه فی کل من المشتبهین بالخصوص. پس رجوع می شود در این، عرض کنم که آثار شرعیه، به اون اصولی که جاری می شود در هر یک از دو تا مشتبه بالخصوص. اصالت العدم باشه، اصالت عدم موجب الحد، اصالت عدم موجب الزمان و غیره. حد ارتکاب یکی از این دو تا مشتبه لا یوجب حد الخمر علی المرتکب، اگر یکی از این دو تا ظرف مشتبه رو آشامید موجب حد خمر بر شخص مرتکب نمی شود. بل یجری اصالت و عدم موجب الحد، بلکه جاری می شود اصالت و عدم موجب الحد و اصالت و عدم وجوب الحد. شک داریم با آشامیدن مشتبه حد بر شخص واجب می شه یا نه؟ اصل عدم وجوب حد می باشد. این عرض کنم که مطلب کلی مسلمه. غیر از حکم تکلیفی سایر آثار شرعیه بر مشتبه بار نمی شود. نسبت به نجاست بحثه، یه بحث جزئی. و هل یحکم به تنجس ملاقی، آیا حکم می شود به نجس شدن ملاقی با اون مشتبه؟ دو تا ظرف داریم، یقین داریم یکی از این دو تا نجس هستش، حالا یه دونه دستمال داریم افتاد توی یکی از این دو تا ظرف، آیا این دستمال حکم میشه به این که نجس است یا نه؟ ملاقی با مشتبه اثر شرعی وضعی نجاست رو داره یا نداره؟ آیا حکم میشود به تنجس ملاقی اون مشتبه؟ اینجا دو وجه بلکه دو قول است که این دو وجه و دو قول مبنیست بر این مبنا علا ان تنجس الملاقی انما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس. از اینجا شروع میکنن مبنای قول کسانی را که میگن ملاقی با نجس نجس میشود. این دو قول مبنیست بر این که تنجس ملاقی، نجس شدن ملاقی همانا می آید از ناحیه وجوب اجتناب از اون نجس، یعنی اجتناب عن النجس میگه از ملاقی هم باید اجتناب کنی، اونم بنابراین عرض کنم که معنا بناءً علا ان الاجتناب عن النجس، بنابراین که اجتناب از نجس یراد بهی، اراده می شود به این اجتناب از نجس، ما یعم الاجتناب عن ملاقی، چیزی که شامل می شود اجتناب از ملاقی را. اجتنب عن النجس می گوید باید از نجس اجتناب کنی، ملاقی نجس هم نجس است. خوب دقت کنید، اجتنب عن النجس میگن نجس هم شامل ملاقی می شود و هم شامل خود نجس، و به عبارت اخرى وقتی شما یقین داری از نجس اجتناب کرده ای که از ملاقی نجس هم اجتناب بکنی، وقتی از ملاقی نجس اجتناب کردی یقین داری که از نجس اجتناب کرده ای. این عرض کنم که دلیل اولشون هستش. حالا بازم توضیح میدن، بنابراین که اجتناب از نجس اراده میشود به این اجتناب از نجس، اون چی که شامل میشود اجتناب از ملاقی را، ولو به چند واسطه باشد، ولو فرض کنید باز این دستمال با یه لباس دیگه ملاقات کرد او هم مرتوب شد، اون لباس با یک کتاب ملاقات کرد اون کتاب هم مرتوب شد، اجتناب عن النجس رو وقتی انجام داده ای که از تمام این ملاقی ها اجتناب کنی. ولذا استدل سید ابوالمکارم، لذات که مرحوم سید ابوالمکارم ابن زهره در کتابشون غنیه استدلال کردن بر تنجس آب قلیل به ملاقات نجس، گفتن آب قلیل با ملاقات نجس نجس می شود، به این دلیل تمسک کردن به ما دل علا وجود حجر نجاسات. اون ادله‌ای که میگه از نجاسات بپرهیزید، مثل قول خداوند و رجزه فهجر، از پلیدی ها بپرهیزید. چه انسان یقین داره که از پلیدی ها پرهیز کرده؟ وقتی از ملاقی با نجس هم پرهیز کنه. این دلیل اولش. دلیل دومشون و یدل علیه ایضا، دلالت میکند بر همین عرض کنم که قول که ملاقی نجس نجس میشود، اون چی که در بعضی از اخبار و روایات هست از استدلال امام علیه السلام علا حرمت طعام الذی، بر این که حرام است طعامی که مرده در اون طعام عرض کنم که فاره و موش، به این شکل امام استدلال کرده، ان الله سبحانه حرم المیته. اینجا دقت کنید وجه استدلال مجمله، بیان نکردن، ما از خارج توضیح دادیم، متن روایت هم بعدا مفصل میاد. امام میفرمایند از این روغن استفاده نکن، روغنی که با میت ملاقات کرده ازش استفاده نکن. چرا؟ چون ان الله حرم المیت، معلوم میشه یک کبرای کلی در میگه مسلمه که ملاقی با حرام حرام است، که امام میفرمایند از این روغن ملاقی حرام حرام است. پس به تحقیق شارع حکم کرده به وجوب حج و دوری عن کل ما لاقا، از تمام اون چی که ملاقات با این مشتبه داره. خود مشتبه واجب هجرت کنه انسان ازش، واجب دوری کنه، یعنی خود مشتبه حرامه، پس ملاقی با مشتبه هم میشود حرام. وقتی حرام شد یعنی نجسه که وجوب اجتناب هست ازش. و هازا معنا، همین معنای چیزی که استدلال کرده به او علامه، به همین شکل علامه استدلال کرده علا ذالک، بر این که ملاقی نجس نجس است، به ان شارع اعطا هما حکم النجس، به این که شارع مقدس به این دوم عرض کنم که مشتبه حکم نجس رو داده. شارع مقدس، بله این زمین به این شکل ارجاع میشه، شارع مقدس به این مشتبه و ملاقی مشتبه حکم نجس رو داده. شارع هم به خود مشتبه هم به ملاقی مشتبه حکم نجس رو داده. و الا لم یقل احد، و الا مرحوم علامه میفرمایند هیچ کس نگفته این که هر یک از دوتا مشتبه به حکم نجس است در جمیع آثار، کسی نگفته که مشتبه در حکم نجس در جمیع آثارش. نخیر، شارع مقدس اینجا به مشتبه و به ملاقی مشتبه حکم نجس رو داده، در این که واجب است اجتناب کنی ازش فقط. و ان الاجتناب عن النجس، و این که اجتناب از نجس، لا یراد به الاجتناب عن العین، اجتناب از نجس اراده نمی شود به اون اجتناب از نجس، اجتناب از عین نجس فقط، بلکه مراد از اجتناب از نجس اعم از اجتناب از نجس و اجتناب از ملاقی با نجس است. پس خلاصه دلیل اجتناب عن نجس هم شامل می شود اجتناب از خود عین نجاست رو، و هم شامل می شود اجتناب از ملاقی با نجس رو. و تنجس الملاقی للنجس حکم وضعی سببی. دقت کنید، شیخ انصاری می‌فرمایند قول دوم این است که نجاست یه حکم وضعی سببی است، به این معنا که ما دلیل داریم که ملاقات با نجس سبب نجاست است. ملاقات با نجس سبب نجاست است، همچی دلیلی داره. مثل وجوب حد که ما دلیل داریم اگه کسی شرب خمر کرد حد میخوره، لکن دلیلی نداریم بر این که ملاقات با مشتبه هم موجب نجاست هست. مثل این که دلیل نداشتیم بر این که شرب مشتبه موجب حد هست. پس نتیجه این که شک داریم ملاقی با مشتبه نجس است یا نجس نیست، وجوب اجتناب دارد یا وجوب اجتناب ندارد، شک داریم. اصالت و تهائه میگوید ملاقی با مشتبه پاک است. در پایان جواب میدند از دو دلیل قائلین به نجاست ملاقی. اما از دلیل اولشون می‌فرمایند این اجتناب عن النجس ظهور داره در این که از خود نجس باید اجتناب کرد. ملاقی رو شما از کجا آوردید؟ این دلیل ظهورش اینه که از عین نجس باید اجتناب کرد، نه این که از ملاقی با نجس هم باید اجتناب کرد. از این دلیل همچه برداشتی صحیح نمی باشد. پس نتیجه این که این دلیل نمیگه ملاقی با نجس نجسه، چه برسه به این که بگه ملاقی با مشتبه هم نجس است. از این دلیل همچه برداشت هایی نمیشه. همین جا در پرانتز یک نعمی دارن، میفرماین نعم در بعضی از موارد دلیل خاص داریم که از ملاقی با مشتبه هم باید انسان اجتناب کنه، ولی اونجا دلیل خاص هست. قانون کلی ازش استفاده نمی شود. خب این مورد کجاست؟ می فرماین موردی که دلیل داریم خود مشتبه نجس است، ملاقیش هم نجس است، اون مورد جاییست که رطوبت مشتبه بعد از بول و قبل از استبراء از کسی خارج شد. نمیدونه این رطوبت بول است یا نه. اینجا به اصالت و طهاره نمیتونه تمسک کنه چون دلیل خاص داریم، روایت داریم که اینجا ظاهر امر این است که بول در مجرا باقی مونده و این رطوبت مشتبه بول است باید طرف برای تحصیل طهارت وضو بگیره. این رطوبت به هر جا هم برسه نجس است، اون ملاقی هم نجسه. پس نتیجه این که در ملاقی با مشتبه اگه دلیل خاص داشتیم که دلیل میگفت خود مشتبه محکوم به نجاسته، ملاقی او هم محکوم به نجاست است، خب اینجا حکم میکنیم نجسه. و الا اگه دلیل نداشتیم اصالت و طهاره حاکمه و در مورد رطوبت مشتبه ما دلیل داریم، لذا حکم به نجاست میکنیم. در پایان این استدراک می فرمایند با این بیان ما معلوم میشه کلام صاحب حدایق در این باب کلام درستی نیست. صاحب حدایق به اصحاب اشکال کرده، فرموده چطور شما ملاقی با مشتبه به شبهه محصوره رو میگید پاکه، ولی ملاقی با این رطوبت مشتبه رو میگید نجسه. چه فرق بین این دو؟ شیخ انصاری میفرمایند فرق معلوم شد، فرق دلیل خاص است. در رطوبت مشتبه دلیل خاص داریم، لکن در باب ملاقی با شبهه محصوره دلیل خاص بر نجاست نداریم. نه، چطور تنقیح منات؟ تنقیح منات در جایی است که منات محرز باشه. چرا؟ اتفاقا خصوصیت به عقل میرسه اینجا. اینجا اگر طرف باشه و عقلش یقین داره، بیاییم که این بلل مشتبه بول عقل بول کرده، بعد از بول معمولا در مجرای مقدار بول میمانه، استبرا نکرده، رطوبتی ازش خارج شده. طرف باشه و عقلش احتمال قوی میده که بول باشه، ولی در مشتبه همینطوره. ظرف اول رو که بر میداره 99% احتمال میده که خمر همین ظرف باشه. پس منات مسلم نیست تا تنقیح منات باشه. این جواب از دلیل اول و اونم نعم شد. اما جواب از روایت میفرمایند این حدیث و روایت اولا سندش ضعیف است. روایت ضعیف است. و ثانیا می‌فرمایند اینجا روایت ربطی به محل بحث ما که ملاقی مشتبه باشد ندارد. چرا؟ به خاطر این که شما روایت رو به این شکل معنا کردید، گفتید ملازمه است بین این دو مطلب، چنان که ترک حرام لازم است، ترک ملاقی هم لازم است. این برداشت شما از روایت. این برداشت غلطه. مگه در همه جا ملاقی با حرام رو انسان باید ترک کنه؟ این میز فرض کنید غصبی است، کتاب شما با این میز غصبی و با این شیء حرام ملاقات کرد، شما چنان که ترک می کنید تصرف در این میز رو، باید تصرف در کتابتونم ترک کنید. چنان که خود حرام ترک میشه، باید ملاقی با حرام هم ترک بشه. هزار تومن پول فرض کنید که به بدن یک نجس العین میخوره، به بدن یک خوک میخوره مثلا، باید هزار تومن رو ترکش کرد. ملاقی با حرام رو باید ترک کرد. یه حرف باطل. نه، باید ترکش کرد. یعنی پول نجس رو نمیشه مثلا باش چیزی خرید. فقه جدیده خلاص. دقت کنید. پس بنابراین حدیث رو نمیتونیم به ظاهرش معنا کنیم، بگیم ملازمت بین ترک حرام و ترک ملاقی. لذا باید کلمه حرمه را در حدیث ان الله حرم المیت، باید کلمه حرمه را به معنای نجسه بگیریم و بگیم مراد حدیث این است که ملاقی نجس رو باید ترک کرد. وقتی این معنا شد ربطی به بحث ما نداره. ما هم قبول داریم ملاقی با نجس باید ترک بشه، ولی ملاقی با مشتبه هم باید ترک بشه. دلیلی در این مطلب نداریم. پس نتیجه این که حدیث ربطی به محل بحث ما نخواهد داشت. حدیث میگه ملاقی با نجس نجس است، نه این که ملاقی با حرام باید ترک بشه. حدیث این معنا رو نمیفهمونه. عبارت رو توجه کنید ببینید میرسیم یا نه. و تنجس الملاقی للنجس حکم وضعی سببی. در چند خط قبل ایشون فرمودن آیا حکم میشه به تنجس ملاقی؟ دو قول است که این دو قول مبنی است الا ان تنجس الملاقی انما جاء من وجوب الاجتناب. این و تنجس الملاقی عطف بر اون تنجس هست. اون دو قول مبنی است بر این که الا ان تنجس الملاقی للنجس، اون مبنای قول دوم اینه که ملاقی با نجس نجس نیست. اون مبنی است بر این که تنجس ملاقی با نجس، چیزی که ملاقات با نجس میکنه، تنجس او، نجس شدن او، یک حکم وضعی سببی است که یترتب و مترتب میشود به عنوان واقعی از نجاسات. اگر نجس واقعی بود، اگر شیء یقینا نجس بود، چیزی با او ملاقات کرد نجس میشه. نظیر وجوب حد برای خمر، اگر واقعا خمر بود کسی آشامید حد داره. فاذا شک فی ثبوته للملاقی، اگر شک کردیم در ثبوت این نجاست برای ملاقی با مشتبه، دقت کنید در ملاقی با مشتبه شک داریم نجس شده یا نه، جرا فیه اصالت الطهاره، اصالت الطهاره جاری میشود و اصالت الاباحه، میگیم پاکه. اینم مبنای قول دوم. کدوم قول اقواست؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماین اقوا قول دوم است، اما اولا فلما ذکر، به خاطر همین مطلبی که الان ذکر کردید که ملاقی با نجس نجس می شود. این یک حکم وضعی سببی است. اما آیا ملاقی با مشتبه هم نجس می شود؟ نه، این شکی در ثبوتش داریم، از حالت طهاره جاری است. و حاصل این مازوکر منع اون چیزی است که در کتاب غنیه مرحوم ابوالمکارم ذکر کردند، من دلالت وجوب حجر النجس علی وجوب الاجتناب عن ملاق الرجس، اشاره به جواب از دلیل اول آقایان است. منع میکنیم اون چرا که مرحوم ابوالمکارم در کتاب غنیه بیان کرد از دلالت وجوب حجر النجس، اجتناب عن النجس دلالت میکند بر وجوب اجتناب از ملاقی رجس و ملاقی نجس، اذا لم یکن علیه اثر من ذلک الرجس، اگر این ملاقی اثری از اون نجاست درش نباشه. خب اگر یه چیزی ملاقات کرد، یه مقداری از نجاست رو به خودش گرفت، خب نجس میشه، شکی نیست. فرض اینه ملاقات کرده، اثری هم از نجاست درش نیست، آیا ملاقی با مشتبه نجسه یا نه؟ این اجتناب عن النجس شامل ملاقی نمیشود. پس تنجس این ملاقی در این هنگام لیس الا لمجرد تعبد خاص، این تنجس ملاقی فقط صرف تعبد است. ملاقی با نجس تعبد نجسه، ملاقی با مشتبه هم همین حکم رو داره، معلوم نیست. فاذا حکم الشارع به وجود حجر المشتبه، وقتی شارع حکم میکند به این که واجب است اجتناب کردن از مشتبه در باب شبهه محصوره، فلا یدلو، این اجتناب کن از مشتبه دلالت نمی کند بر وجوب حجر و اجتناب کردن از ملاقی با مشتبه. خداوند فرموده، شارع فرموده از مشتبه اجتناب کن، آیا از ملاقی با مشتبه هم باید اجتناب کنیم؟ اینجا دلیل خاص نداریم. نعم قد یدلو، بله گاهی در بعضی از موارد دلیل خاصه، نعم گاهی دلالت می کند به واسطه بعضی از امارات خارجیه، گاهی دلالت می کند بر نجاست ملاقی، اونم به واسطه بعضی از علائم خارجیه، دلیل خاص داریم. کم از سفید نجاست البلل المشتبه، چنانچه استفاده می شود نجاست بلل و رطوبتی که مشتبه است که خارج شده قبل از استبرا کردن، از امر شارع به طهارت پشت سر این خروج بلل. روایتی داریم اگر بلل مشتبه از کسی خارج شد بره وضو بگیره، خب از این امر به وضو گرفتن می فهمیم پس اون بلل حکم بول رو داره، نجس است. پس استفاده می شود از امر شارع به طهارت عقیب اون خروج بلل مشتبه، از جهت استظهار این که به این شکل استظهار می کنیم ان الشارع جعل هذا المورد، شارع مقدس قرار داده این مورد را از موارد تقدیم ظاهر حال مکلف بر اصل. اینجا اصل اصالت و طهاره، ما باشیم اصالت و طهاره در بلل مشتبه شک داره، اصل اینه که پاکه، لکن شارع مقدس اینجا ظاهر حال مکلف رو بر این اصل مقدم داشته، چون ظاهر حال مکلف اینه که بعد از بول مقداری بول در مجرا میمانه، این بلل مشتبه که خارج شده بول است، پس ظاهر حال مکلف رو شارع در اینجا بر اصل مقدم داشته، اما دلیل خاصه. فحکم بکون الخارج بولا، شارع مقدس خود میکرده که این اون چی که از مجرا خارج شده بوله، لا انه اوجب خصوص الوضوع، نه اینکه شارع مقدس واجب دانسته خصوص وضوع رو به خروج این بلل مشتبه، شارع نه اینکه فرموده چون بلل مشتبه خارج شده وضوع بگیر، پس معلوم میشود مشتبه به ماه و مشتبه نجس است، ملاقی با مشتبه هم نجس است. نخیر، اینجا شارع حکم میکنه که این بللی که خارج شده بوله، لذا باید وضوع عرض کنم که به دنبالش باشه. پس اینجا علی حال دلیل خاصه است. بعد در پایان میفرمایند و با این بیان ما دفع میشود تعجب صاحب الحدایق رحمه الله، معلوم شد در باب بلل مشتبه دلیل خاص داریم، لذا تعجب صاحب حدایق هم دفع می شود که ایشون تعجب کرده من حکمهم به عدم نجاسه. صاحب حدایق تعجب کرده از این که علما حکم می کنن به عدم نجاست در ما نحنفی، یعنی در باب ملاقی مشتبه به شبهه محصوره، میگن ملاقی با مشتبه نجس نیست، اما با حکم می کنن علما بها به این نجاست در باب بلل، مع کون کل منهما، با این که هر یک از این دو، چه این ما نحنفی که ملاقی با مشتبه باشد، چه اون بلل مشتبه، هر یک از این دو مشتبه هم حکم علیه به بعض احکام نجاسه، که حکم شده بر این مشتبه به بعضی از احکام نجاسه، چطور با این که هر دو مشتبه هستن مشتبه هم بعضی از احکام نجاست رو داره، چطور شما در باب بلل میگید مشتبه نجسه ولی در باب ملاقی با در باب اون بلل و رطوبت میگید ملاقی با اون مشتبه نجسه ولی در باب شبهه محصوره میگید ملاقی با مشتبه نجس نیستش؟ صاحب حدیث تعجب کرده، میفرمایند با این بیان ما تعجب ایشون دفع میشود که جای تعجب نداره، در باب بلل مشتبه دلیل خاص داریم، لذا چون دلیل خاص داریم اصل رو کنار میذاریم، به عرض کنم که دلیل عمل میکنیم، ولی در باب ملاقی با مشتبه دلیل خاص نداریم، اصالت الطهاره حاکم است. اما روایت چند خطی تطبیقش باقی مونده، سیاس ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تنجیس این ملاقی ریس بند لیس الا لمجرد تعبد خاص، یعنی ما دلیل خاص داریم که ملاقی با نجس نجس است. خب یعنی ما دلیل خاص داریم ملاقی نجس نجسه، ولی آیا دلیل داریم که ملاقی با مشتبه هم نجسه؟ نه،
ایده
مورد مشتبه هست، یه مورد مشتبه داریم که دلیل خاص داریم برای اینکه ملاقی با این مشتبه هم از
اون نجس میشه.
اون جلسه قبل از اون
چرا بوده؟
نه بعد از اون شما ساعت 4
بعد از ظهر، بله؟
بعد از ساعت 4
بسیار ساعت 4 بعد از ظهر مرسی سلیمانی هست، ساعت 4 بعد از ظهر بسیار. بعد مرسی سلیمانی همون جای قدیم میشه یا عوض شده؟ چون صحبت بود تخریب بشه و جایی
نه
همون جایی قدیم هست
همون جایی
آها بسیار فکر تا 4 بعد از ظهر
باشه. خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.